نصب کشی یا اینکه خیلی از جنایت ها در بعضی از کشورها میشه برای مثلا نرسیدن به دارو، نرسیدن خیلی از مسائل. آیا دنیا به این توجه میکنه؟ نه، توجه نمیکنه. این هم باید بدونیم که بالاخره ما توی یک چنین جهان داریم زندگی میکنیم.
در داخل کشور چه اشتباهاتی از این منظر شده؟
حالا دیگه ببینید، خیلی از مسائل داریم ما الان باید این رو بدونیم. الان مثلا فرض میکنیم در رابطه با مسئله صادراتمون، بعضی ها انگولد هایی دارن، خب ما بعضی از کشورها ناگزیریم و لابد از این هستیم. مثلا فرض کنیم صادرات نفتمون رو باید داشته باشیم. اگر مشکلاتی هم ممکنه در این کشوری باشه، ناگزیر هستیم از این. به موقعی که ما نتونیم کالامونو و دنیا در مقابل ما قرار بگیره، استکبار در مقابل قرار بگیره، بالاخره ما باید به یک صورتی تدبیر کنیم و بتونیم کالامون رو بفروشیم، کالامون رو چیز کنیم. و در این رابطه هیچ توقعی نیست از بیگانگان یا دشمنان ما. دشمنان ما دشمنن، بیگانگان هیچ دلیلی نداره که منافع ما رو مد نظره. توقع از داخل خودمون هستش که این مسائل رو باید دقت بکنن. اگر امروز تحریم بر ما یه مقدار فشاری رو به وجود آورده، آیا ما تشدیدش بس بکنیم؟ به نظر ما میسه نه، ما حتما باید با تدبیر دشمنی های دشمن رو از بین ببریم، باید تحریم های اون رو بی اثر بکنیم. و من از خیلی ساله که 10-15 سال دارم میگم، قبول کنید که 80% تحریم هایی که امروز بعضی ها فرافکنی میکنن، اینو به گردن بیگانگان میذارن، مربوط به داخله ماست. خیلی از موزلات به راحتی در داخل قابل حله. و اگر به خوبی 80% عمل کنن مسئولین ما، یا حتی اگر تجربه ندارن، از کسانی که تجاربی رو دارن شنوایی داشته باشن، من معتقدم که اون 20% هم به راحتی ما دور میزنیم و هیچ مشکلی نخواهیم داشت. ما هر چی مشکل هست باید از کسانی که خلاصه آهنگ بیگانگان رو دارن متاسفانه و نمیان توجه کنن. من تو مطالب قبلی هم عرض کردم، زنگ خطری که از 10-12 سال پیش مقام معظم به رهبری هر سال شعارها شعار اقتصادی بوده. حتما بدونیم که اینا بی حساب کتاب نیست، تمام اینها دقیق و حساب شده است. شاید خیلی از مشورت ها و مشاوره ها به اینجا رسیدن. خب همه این مطالب رو به خوبی مقام معظم به رهبری هست. چرا نباید این 10-15 ساله قبل از اینکه این تحریم ها بتونه این آثار رو برای ما مترتب بکنه توجه بهش بکنن؟ نکردن. از اون گذشته من دوبارم اینم بگم، مجبورم اینو بگم، سال 84 ما ابلاغیه اصل 44 رو داشتیم. امروز 14 سال از اون ابلاغیه اصل 44 میزنه. مسئولین بگن چه کار کردن. مجلس شورای اسلامی توضیح بخواد از دولت مردای ما. قوانینی که سال 87 تصویب شد چه مقدارش پیش بود؟ در مسئله حامل های انرژی دولت 9 و 10 11 و 12 بگن که چه کردن. مجلس شورای اسلامی با مشورت 280 تا نماینده به این رسید که اگر افزایش قیمت ها در تولید ما وارد بشه، امکان تزلزل در تولید ما هست. به همین دلیل آمد 30% رو قانون ما تصویب کرد که اینها درآمد حامل از انرژی باید تزریق بشه به تولید. نه دولت نهم، نه دهم با تبع شعاری که میدادن، نه یازدهم، نه دهم، یک دونشون بگن یک ریال از این درآمد حامل های انرژی به تولید داده شد. در صورتی که توقع بود که حتی 70% هم که باید به قشر کم درآمد جامعه اختصاص پیدا میکرد، به صورتی انتقال پیدا کنیم که این بیاد در کاسه و در مجموعه تولید. من توضیح هم دادم که اگر ما به خوبی عمل کرده بودیم مسئله 70% درآمد حامل انرژی رو، هر خانواده ما امروز از اون سال تا امروز یک شغل براش ایجاد شده بود. ایجاد یک شغل یعنی کمک به قشر کم درآمد. امروز شما دارید خیلی از کسانی که گذشتن امروز هم متاسفانه ادامه داره در این که استان های مختلف سفر میکنن، متاسفانه قشر کم درآمد هنوز براش این توجیه نشده که چه خسارتی دیده. 4-50 تومان بهش داده 200 تومان، یه شغل از او گرفتی حداقل 1,500,000، یعنی 1,500,000 به یک خانواده شما لطمه وارد کردین. لذا من معتقدم که اگر ما رسیدیم به این جنبندی که باید افزایش قیمت داشته باشیم با سیاست‌هایی که درست هم ها. ما ببینید ما یه روزی به دلیل قیمت پایین خیلی حامل‌نرای انرژی ما اینها قاچاق می‌شد. می‌باید یک جوری چاره کنن. با افزایش قیمت ما گفتیم که جلوی قاچاق گرفته شه. ولی از اون طرف قضیه جلوی قاچاقو گرفتیم. ولی این طرف قضیه نیامدیم که اینو تزریق کنیم به جامعه با اشتغال. این موضوع مال حالا نیست. همون روز اول هم این مصاحبه کشتم با تیتر درست خیلی از روز اول نوشتم که این کار خلافی بود و درست نه. به نظر من مجلس هم در اینجا بی تقصیر نیست. باید در کار دولت مردها نظارت کنه برای اینکه بتونیم که ما رونق تولید داشته باشیم و یک اقتصاد شکوفا.
البته درباره یارانه‌ها و دیدگاه اقتصادی جناب علی در این باره در یکی از برنامه قبلی به صورت تفصیلی صحبت کردیم و توضیحات شما رو شنیدیم. علت مخالفتاتون در اون مقطع تاریخی و در شرایط فعلی رو هم خیلی خوب توضیح دادید. شنوندگان عزیز میتونن که به آرشیو برنامه یاد ایام در پایگاه اطلاع رسانی رادیو اقتصاد مراجعه بفرمایند و برنامه قبلی گفتگو با جناب کریم اصفهانی رو مجددا بشنوند. در این باره به صورت کاملشون توضیح دادن. درباره نسبت بین سیاست و اقتصاد صحبت میکردیم آقای کریمی. میتونیم بگیم اون چی که ته سالهای اخیر اخبار ناخوبی که میشنویم در حوزه اقتصادی، تخلفاتی که از مفاسد اقتصادی که از رانتخاری ها نتیجه نسبت ترکیب نامناسب بین سیاست و اقتصاده؟
ببینید بالاخره امکانات یک کشور رو در اختیار افراد ناصالح گذاشتن، اون رو هم به شکلی که بالاخره چیز قانونی بهش دادن، لعاب قانونی دادن به اون. خیلی از کسانی از امکانات و تحصیلات دولتی و حتی بانک ها، حالا شما همینطور که میدونین بخشی از کالاها و این خلافهایی که انجام شده و مفاسدی که پیش اومده، اینها در یک ظرف ارزهای دولتی هست، ارزی که هزینه او رو دولت میپردازه. اسمن میگیم دولت، ولی ملت ایران، مجموع ملت ما، اگر فرض میکنیم یک ارز 4200 یا در مواقع دیگه با ارزهای مختلفی که از ارزهای یارانه ای استفاده میکنن داده شده که اهلش نبودن، مستقیما از جیب مردم، اشته دولت که خودش که چیزی نداره که بپردازه، این از مردم، از جیب مردم هستش. این دقت نشد و بالاخره یه خسارت خوب، اعتماد کلی مردم و ملت و نسبت به دولت مردای ما در برداره. یا خیلی ها موقعی که میخوان حرکتی بکنن برای اقتصاد، یه بحثی دارن که خیلی از مواقع این امکانات از طریق رانت به افراد، خلاصه اونهایی که غیر موجه هم میرسه و به موجه ها رسیده نمیشه، یواش یواش اصلا نامید میشن که اصلا ورود در کار رو بکنن. خیلی از مواقع قوانین دست و پاگیری که به وجود میاد که اینها برای افراد ناساله خیلی بستر بازه، برای افراد ساله اینقدر دست و پاگیر قوانین پیش میاد که اصلا مایوس میکنه و به یه جایی میرسه که با دنبال کردن اونها دیگه مقرون به صرفه نیست و اصلش اصلا وارده و دیگه اون کار نمیشه. دوستان ببینید، یکی از کارهایی که هست، اول از اون افراد سالم، بعد از اون طرف هم نظارت بر این کارها. کسی که امکانات رو میگیره یک باره که چیز نیست، امکانات میگیره، فرصت ها رو میگیره، زمان میگذره تا اون میتواند این رو تلخره به سرقت ببره. اگر در یک کشور مقررات هست، حداقل این هستش که پرداخت تسهیلات مرحله ایه، یک جایی که امکانات کشور رو دست یک نفر نمیدن، اون که امکانات هم میخوان بدن، وثائقی که گرفته میشه به صورتی وثیقه گرفته میشه که اون وثیقه جوابگوی اون وام باشه. ما در خیلی از مراحل که خدا رو شکر میکنیم از این مرحله دستگاه قضایی داره به این مسائل به خوبی میپردازه. نمیشه که یک کارشناس بیاد یک جایی رو 20 میلیارد بذاره، یکی دیگه بیاد 120 میلیارد بذاره. اینها چیزایی هستش که کمک میکنه به مفاسد اقتصادی. لذا اگر بشود جایی که اینها بررسی میشه این وثایق، حتما کسی که میاد اظهار نظر میکنه، که من نظرم هست که نظر متکی بر یک اصلی باید باشه. بنده که میام یک جایی رو که 20 میلیارد میارزه 120 میلیارد میذارم، این یکی از بسترهایی هستش که برای آقای ناسالم. اون کسی که این وثیقه رو قبول کرده، بانک، او هم اون کسی که آمده سایت رو باز میکنه، در از 5 دقیقه نمیکشه چند هزار خودرو تموم میشه. من نمیفهم آخه معنی این یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه اصلا سایت باز بشه برای یه عده باز بوده، دقیقاً اون مرحله که میرسه که دیگران باید که ملت هم برخوردار باشن. تمام خیلی از کارهای صنعتی هم همینطوره. شما از مرحله گرفتن مکانش هستش در شهرک ها میخواد بری، از گرفتن امکانات بانکیش گرفته باشه، مجوزهای مختلفی که باید از ادارجات مختلف گرفته بشه تا تبدیل بشه به یک کار و یک تولید گرفته شده، اینقدر سر رای یک فرد سالم موانع ایجاد میکنن، برعکس اون کسی که با رانت اسم میکنه به راحتی تمام این مراحل رو پشت سر میذاره. و یک کشوری که این چنین باشه، اون تولید کننده اصلی، اون کاسب اصلی، همه اینها خودشون رو حذف شده میدونن. و ما امروز این سرمایه که خیلی ها به تاراج رفته الان باید تبدیل شده بود به خیلی از کالاهایی که دیگه ما رو مستغنی بکنه از واردات. اینا خیانت یکی دوتا نیست که حالا او فقط پول رو برده، امروز ما رو در تحریم ها تقریبا تبدیل کرده، تحریم ها رو به تهدید برای ما. چه کسانی که این تهدید ها رو به وجود آوردن؟ این که مفسد فعل ارز میگن فقط خوردن پول نیست، این که یک کشوری رو تهدید میکنه این تحریم، نوع این تحریم ها، و مسببش همین مفاسدی هست که مجموعه ما همه دست به هم میدیم. نظارت مجلس رو کم داریم، رانتی که مسئولین و خیلی ها ایجاد میکنن در این مواقع، بستر رو خود طرفی که میره داره آماده میکنه. لذا همه اینها رو ما بدونیم که لطمش فقط به این نیستش که پولی از کشور داره، لطمش به این هستش که بالاخره مشکلاتی رو برای یک نظام وجود میاره که باعث میشه که خیلی مواقع ما خیلی از مسائلی که نباید بهش تن بدیم تن بدیم.
این نسبت بین سیاست و اقتصاد رو از منظر دیگر اگر که بخوایم ببینیم، در برنامه‌های قبل بررسی داشتیم موضوع نقش بازار در نهضت انقلاب اسلامی، در پیروزی انقلاب اسلامی، در عرصه‌های مختلف سال‌های بعد از پیروزی انقلاب هم این بررسی رو داشتیم. یکی از این عرصه‌ها عرصه انتخابات‌های مختلف است. این حضور جناب عالی در فرایندهای وحدت در انتخابات مختلف، منظورم اون هیئت اجرایی و نظارت که در برنامه قبل صحبت کردیم نیست، فعالیت‌های انتخاباتی کاندیداها، چه مجلس، چه ریاست جمهوری، چه انتخابات دیگر، این به اون وجه حقوقی شخصیت جناب عالی که در بازار و اجرام انجمن‌ها هستید برمیگرده یا نه اون شکل فعالیت سیاسی که از قدیم داشتید رو در قالب انتخابات دنبال می‌کنید یا هر دو؟
شاید همه اینها که فرمودیم باشه، هم مسئله جایگاه حقوقی که داریم، هم مسئله این که بالاخره عرض کردم بنده قبل از ورودم به کس اصلا قبلش
کار سیاسی بوده،
اصلا در یک خانواده سیاسی به دنیا اومدیم. سیاست رو خوب میدونم و میدانم که اگر سیاستی که مبنای اسلامی داشته باشه، همون چیزی که مدرس رحمت الله علیه فرموده، سیاست ما عین دیانت ما، دیانت ما عین سیاست ماست، یعنی جدای از اون سیاستی، لذا ما سیاستی رو قبول داریم که بتونه کمک بکنه به نظام ما، انقلاب ما و اسلام ما. اصلا ما همه این چیزها رو برای اسلام رو میخواییم. اگر منهای اسلام قانون کار بکنیم که خب این دیگه هیچ دلیلی نداره. خب بله، یک کسی فقط تمام سیاستشو مصروف این میکنه خودش به قدرت برسه، خدا رو شکر الحمدلله خیلی از ماها و بنده هم همینطور بودن، هیچ دایه‌ای برای گرفتن هیچ پستی چیزی هیچ موقع نداشتم و ندارم. لذا یکی از توفیقاتم در این که توانستیم خیلی از مواقع کمک بکنیم در وحدت بین عزیزانمون، این بوده که خودمون مدعی نبودیم و الحمدلله هم جواب داده، چون غیر از این ما معتقدیم که در سایه وحدت هستش. اگر ما جهان اسلام به این وحدت توجه کرده بود، نباید بیگانگان کاخش رو خرابی ما می ساختن. این که امروز یک فرض بکنیم یک جزیره‌ای به عنوان انگلیس بدون داشتن هیچ منبع و منابعی توانسته توفیق بیاره و امروز جایگاهی پیدا کنه که به عنوان روبای مکار در دنیا مطرحه، این تنها تونست این وحدت رو به هم بزنه در جهان اسلام، نه تنها در بین دولت ها، حتی در بین هر کشوری، بین ملت اونجا، بین مسئولین اونجا، تونستش که این وحدت و یک پارچگی رو بین بره و هر جا که این یک پارچگی از بین ببره، زمینه شکست رو به وجود آوردیم. ما برای این اعتقادیم که هر مقدار که بتوانیم، اعتقادمونه که به این وحدت کمک بکنیم و به این یک پارچگی، حتما به نظام و انقلاب کمک کرد.
اشاره کردید، من بازم میپرسم چرا در هیچ انتخاباتی خود شما هیچ وقت نامزد نبودین؟
من شاید فکر میکردم همیشه که اون بردی که باید داشته باشه، حتما من اگر میخواستم شرکت کنم و کاندید جایی باشم، حتما برای خودم منافعی رو میخواستم، لذا اثری که میتونست حرف من داشته باشه و حرکت من داشته باشه نداشته و تقریبا هیچ جا سعی کردم که اینجور نباشه که بتونم که این ما اون چی که مهمه تفکر رو حاکمیت چه میخواه. اگر آمد یک کسی همین تفکر رو با این ایدهی که بنده دارم، اون تفکری که بنده دارم انجام داد، خب خدا رو باید شاکر باشم که هم بار رو دوشم نیست، هم به اون هدفم رسیدم. لذا این هدف مهمه. اگر بنده به هدفم رسیدم، خودم هم نبودم، ولی اگر به هدفم نرسیدم، خودم هم باشم، فایده ای نخواهد داشت.
چطور آقای کریمی میشه به این نقطه رسید که شاید خیلی وقتا جناب علی در این عرصه قرار گرفتید، بهتون پیشنهاد هم شد که نامزد یک انتخاباتی بشید، مجلس شورای شهر مثلا مجلس اول دوم، خیلی از همفکران و همراهان شما نامزد شدن و رأی هم آوردن، شاید خیلی انتخابات بوده که اگر نامزد میشدید رأی هم می آوردید، اما به دلیل این تفکری که توضیح دادید وارد نشدید. چطور میشه به این نقطه رسید؟
حالا ببینید، ما خیلی از عزیزان شیمیم، من اگه غیر از این بود که اصلا ما موفق نشدیم. من احدی از میلیون ها آدمی هستم که این چنین تفکر داشتم، میگه که بالاخره اگه اون تفکر ما حاکم باشه. این که یک بیانی هم از امام رحمت الله علیه داشتم که میگه ببینید، اگر یه موقع رسیدید به این که اگر کاری که شما میخواستید بکنید دیگری کرد، ببینید چقدر شما از او تشویق دارید، اون موقع رسیدید به اون حدی که باید. به نظرم میرسه اگر ما به این نرسیم، البته یک چیز دیگه هم هست، من عرض کنم، اگر در اسلام هست، اگر فردی، حالا غیر از این که تفکرت و هدفت محقق میشه، از خودت بهتر هم بود، اصلا ورودت خلافه، ببخشید، اصلا خلافه که شما ورود پیدا کنی. و من شاید در تمام این مقاطع حتما از خودم بهتر دیدم، حتما کسی از من بالاتر بود که در اون جایگاه قرار بگیره، لذا با توجه به این موضوع حتما من باید کاندید نمی شدم، من باید وارد شدم که هم بهتر بودن، ضمن این که اون که میتونه بهتر انجام بده، اون هم تکلیف داره بس وارد بشه، ما افراط و تفریط نداشته باشیم. اگر کسی توان شده داشت باید وارد بشه، اگر کسی دیدش که کسی از خودش بهتر هست و از جا رو خالی بکنه. لذا بر مبنای این دوتا اصل بنده فکر کردم که کاری که انجام دادم به نظر خودم درست بوده. حالا
اون هیچ وقت پشیمون نبودید که ای کاش نامزد شده؟
نه، خب من چیزی به اون خواسته هم تا حدودی رسیدم، حالا ببینم که البته اون خواسته ها ممکنه خیلی هاش تحقق پیدا نکرد، ولی به اون خواسته ای که فکر کردم اون فردی که وارد شده میتونه هم تفکر من و هم هدف من رو تحقق.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای کریمی. قطعا شنیدن تجربیات جناب عالی و توصیه ها و دیدگاه های اصلی در قالب 8 برنامه نمی گنجه. هر چند برنامه دیگری هم که باشه باز هم ما از تجربیات جناب عالی بشنویم تمام نخواهد شد این دوره طولانی و این تجربیات طولانی که در عرصه‌های مختلف اقتصادی و همچنین سیاسی کسب کردید، چه قبل از پیروزی انقلاب و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. خیلی متشکرم که در این 8 برنامه وقتتون رو در اختیار رادیو اقتصاد قرار دادید. توصیه و نکته پایانی جناب عالی رو میشنویم.
بنده عرض میکنم که اول از اون عذرخواهی میکنم از همه کسانی که این 7-8 برنامه رو شنیدن، البته حتما بدون اشتباه نخواهد بود، حتما نظریات بهتری رو کارشناس های دیگه ارائه خواهند داد. ما مدعی نیستیم که هرچی میگیم درسته، البته آمادگی هم داریم، اگه عزیزی مطلبی داره توصیه‌ای داره گوش میکنیم، حتما استفاده خواهیم کرد. ولی هرچی اون که آخرین توصیه من هستش که بالاخره از دنیا مزرعت الاخره، دنیا مزرعه آخرته، هرچه کاشتی درو میکنی. فکر نکنیم که اگر جو کاشتیم گندم درو میکنیم یا گندم کاشتیم جو درو میکنیم. اگر سفارشی که برای همه ما شده که اون چیزی که بهترین آدمی که میتونه باشه این هستش که منفعتش بیشتر به مردم رسه. اگر ما توانسته باشیم در این حرکت و کارها و در این سنی که سپری کردیم به اندازه ارزنی خدمتی کرده باشیم، تنها این برای ما میمونه. خدا نکنه که برعکس این باشه که قیامت باید پاسخگو باشیم. از همه عزیزان میخوام که ما رو در کاستی ها و چیزها هم ببخشن، هم دعا کنن که امیدواریم که خدا عاقبت به خیری به همه ما و شما عنایت کنه
ان شاء الله. خیلی متشکرم. یک بار دیگه تشکر میکنم از جناب عالی که وقتتون رو در اختیار رادیو اقتصاد قرار دادید و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که این 8 برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. از شما دعوت میکنم که همچنان با یاد ایام با ما همراه باشید در برنامه‌های بعدی. دیدگاه‌ها و تجربیات دیگر فعالان عرصه اقتصاد رو انشاءالله مورد بررسی قرار خواهیم داد. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم. سلام به دکتر کتاب، خوش اومدید. دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتاب و لوژی و بیماری های من نمیتونم. امروز با شما این با یه کتاب جدید و یه نکته جدید. اسم کتاب چیه؟ اسمش هست مذاکره غیر ممکنا. به قلم کی؟ به قلم دانیل شاپیرو. حاضری آقای دکتر؟ تو این کره خاکی کمتر کسی میتونه ادعا کنه که تجربه یه بحث و مشاجره رو با کسی نداشته. حتی اگه شخصیت آروم و صلح‌طلبی هم داشته باشین، گاهی اوقات این آدمای اطرافتون هستن که جرقه یه بحث و جنجال بیهوده رو شعله ور میکنن. فکر کنم هممون همچین رفیقایی داریم. بحث و مشاجره فقط با غریبه ها اتفاق نمیفته، بلکه گاهی دلیل اصلی یک قیل و قال ممکنه دوست، آشنا، پدر، مادر یا حتی همسر باشه. شاید تا به حال به گوشتون نخورده باشه، اما وجود چنین بحث‌هایی میتونه خلل بزرگی در موفقیت و مسیری که قراره طی کنید ایجاد کنه. یکی از عوامل مهم برای مدیریت همچین مسئله دیدگاه ماست. نگرش ما مثبت یا منفی، سازنده یا مخرب، تصاویر ذهنی، احساسات و اقداماتی رو سبب میشن که روی زندگی و روابطمون تأثیر میذارن. با مدیریت خودمون میتونیم از این گونه مسائل سربلند بیرون بیاییم. یکمی که این کتاب و ورق میزنیم میرسیم به یک سرتیتر به نام قانون باورا. قانون باور میگه هر چیزی رو با ایمان راسخ باور داشته باشی تبدیل به واقعیت میشه. فکر میکنم این نکته رو بارها و بارها تو کتابهای مختلف خوندیم. رفتار شما همیشه مبتنی و سازگار با عمیق‌ترین باورای شماست، خواه این باورا حقیقی و یا کاذب باشن. از سوی دیگه همه باورا آموختنی هن. قطعاً زمانی وجود داشته که این باورا رو نداشتید، اما الان اونا رو دارا هستی. برای رسیدن به موفقیت پس از دور کردن موانع بسیاری که وجود داره که اول کتابم راجع به یه دونش صحبت کردیم، مثل بحث و مشاجره، باید دارای قدرت تسلط باشید. قدرت تسلط به شما انگیزه میده که از مسیر خودتون منحرف نشید. آقای برتران راسل فیلسوف انگلیسی یه جمله مشهور داره، اونم اینه که بهترین اثبات این که کاری رو بشه انجام داد اینه که دیگران قبلا اونو انجام دادن. نهایتاً خط آخر این بخش از کتاب اینه که طبیعت با کسی سر شوخی نداره، همیشه واقع‌گراست، جدیه، حق با اونه و حرف درست رو میزنه. خطاها و لغزشا همیشه از سمت انسان‌ها اتفاق میفته. انسانایی که میتونن قدرشناس اون باشن تو پس زمینه قرار میگیرن. طبیعت همیشه اسرارش رو برای نابها، خالصها و راستینها فاش میکنه. بسیار خوب، یه بخش از کتاب مذاکره غیر ممکنا رو با هم بررسی کردیم. تا یه دکتر کتاب دیگه،
بله.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
شب زمستانیتون زیبا. خیلی ممنونم از همراهی همه شما شنونده‌های عزیز و ارجمند، از اینکه در نوبت دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد با بنده مریم فرخی به اتفاق دو همکار بسیار خوبم جناب آقای علی پناه تهیه کننده خوش ذوق و صدا بردارمون جناب آقای مهندس حجتی همراه و همدل بودید. باید با شما خداحافظی کنیم. همکارانم آماده هستن تا دقایقی دیگر برنامه شب آفتابی رو تقدیم به شما بکنن. فراموش نکنیم هرگز منتظر فردای خیالی نباشیم. سهممون رو از شادی زندگی همین امروز بگیریم. مقصد همیشه جایی در انتهای مسیر نیست. مقصد لذت بردن از قدم‌هایی که برمی‌داریم. هر جا هستید بهترین ها رو از خدای بزرگ براتون آرزو می‌کنیم. شبتون پر از آه.